باشه.
الفريدة الثالثة في القدم والحدوث قرر في تعريفهما وتقسيم. إذا الوجود لم يكن بعد الإعلام، از آنجایی که وجود بعد از عدم نیست، للمقابل و للمجامع، نه عدم مقابل و نه عدم مجامع، یا بعد غیره، یا بعد از غیر آن عدم، منظور بعد غیرهی رو تفسیر کردن خود مرحوم حاجی، یا به بعد از غیر خودش، مثل قرین خودش. میگه اگر یه وجودی داشته باشیم که بعد از عدم نباشیم، الان این وجودات همه بعد از عدم هن دیگه، یه زمانی بود که اینها نبودن بعد به وجود آمدن، یا اینکه وجود نه، این یه تعریف که تعریف حدوثه، یه تعریف حدوث دیگه هم این است که وجود بعد از غیر خودش نباشه. فرض کن این لیوان، این به نسبت به این پارچ غیره، اینم به نسبت به این لیوان غیره. اگر این لیوان بعد از این پارچ نباشه، بعد یعنی قبل از این پارچ باشه، پس به این لیوان میگن چی؟ میگن قدیم. قدیمه به نسبت چی؟ به نسبت به این پارچ عرفی بعد. حالا اگر این پارچ اصلاً به نسبت به غیر خودش عدم نداشته باشه، غیر خودش یعنی قرین خودش، هر چی میخواد باشه، این میشه چی؟ این میشه قدیم، قدیم ذاتی. پس قدیم عبارت است از اون وجودی که بعد از غیر خودش به وجود نیاد. غیر خودش چیه؟ همه ممکنات، همه اشیایی که در عالم هستن، همه موجودات، این غیر خودشه. یا اینکه غیر معنی علت بگیریم، اونم میشه، یعنی وجود بعد از علت نباشه. یعنی دو تعریفه، لل مقابل و لل مجامع، نه عدم مقابل که عدم وجود شیء است که عدم بدلی بهش میگن، و نه عدم مجامع میگن که همون عدم اقتضاء ذاتیه است که ذات اقتضای وجود نمیکنه، اقتضای عدم هم نمیکنه. هر کدام از این دوتا فهوه مسمى بالقدم، اینو باید بهش قدم فل عباره، یعنی انشأ تعرف به هازا، اگر میخوای اینجوری تعریف بکن، از میشود که قدیم را و انشأ تعرف به ذات، اگر میخوای اینجوری تعریف کن، یا اینکه به وجود بعد از عدم نباشه یا بعد از غیر نباشه، اون غیر یا علت است یا موجودات دیگه. وقد عرف العقلا بكل واحد، تعریف کردن عقلا هر کدام به هر کدام اینا، ولی معال و واحد، معالم که واحده، مطلب روشن، ولی مراد و بالغیر اعم و من الاله، مراد به غیر اعم از علت است و عدم، مراد از غیر هم اعم است از علت و عدم، هم علت رو شامل میشه، هم عدم رو شامل میشه، و هم قرین رو شامل میشه، هر چی که قرینش باشه، حالا هر چی، ولو یه موجودی مثل خودش، بازم چیه؟ بازم بهش میگن، اگر قبل بعد از او باشه بهش میگن حادث، چه در سلسله عرضیه و چه در سلسله طولیه. فهوه ای عدم الکون المذکور، اینی که وجود بعد از عدم نباشد، این عدم فهو مسمى بالقدم، اینو بهش میگن قدیم، بهش میگن قدم، هستی ازلی. فیه اشارتون، در این مطلب اشاره الی ان تعریف شرح الاسم، این تعریف چیه؟ تعریف شرح الاسمه، چون ما در اینجا به خصوصیات و ذاتی قدیم که در اینجا تعریف نیاوردیم، یه شرح الاسم میگفتیم، گفتیم اگر وجود یه وجودی باشه، بعد از عوارض شما گفتیم، بعد از عوارض و بعضی بله لوازم شما آمدیم گفتیم، ما خود ذاتیش که نیومدیم تعریف بکنیم، این دیگه تعریف ترشه شرح الاسمیه، فقط برای اینکه مسئله روشن بشه، خب به همین مقدار که کفایت میکنه. خب اینم هست. قدر الحدوث منه. حالا که شما معنای قدیم رو فهمیدید، حالا معنای حدوث هم دیگه باید متوجه بشویم. قدر الحدوث من، حدوث را بدان از قدم، متعلق به قولان که بالخلافی، حدوث را هم به خلاف قدم بدان. حدوث اون چیزی که خلاف اینه، خلاف قدمه. حادث اون چیزی که خلاف قدیمه. یعنی انه المسبوقیت بالعدم، حدوث عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم، موجود به عدم یا به غیر. ثم شرعنا فی ذکر اقسام قدم و الحدوث، حالا شروع کردیم در ذکر اقسام قدم و حدوث و تعریف اکثرها، و اکثر اینها رو ما آمدیم تعریف کنیم به قول نا. صف، توصیف کن. صف کل من القدم و الحدوث بالحقیقی و بالاضافی، هر کدام از قدم و حدوث را حقیقی و اضافی تعریف کرد. اما حقیقی منها فظهر، ظاهره، همین که الان تعریفش رو گفتیم بالا. قدیم حقیقی آن قدیمی است که مسبوق به غیر نباشه، مسبوق به عدم نباشه. حادث ذاتی، حادث عرض می شود که ذاتی آن حادثی است که مسبوق به غیر باشه یا مسبوق به عدم باشه. خب اینو قبلا روشن شد. اما قدیم اضافی به اون قدیمی میگن که ممکنه مسبوق به عدم می شود که به غیر باشه، اما به نسبت به چیز دیگر حظ بیشتری از وجود رو برده، حظ بیشتری از زمان رو برده، فضای بیشتری رو از عالم وجود اشغال کرده، به عبارت عامیانه به اصطلاح. الان این پارچ به نسبت به این لیوان قدیمه. چرا؟ چون زمان بیشتری رو اشغال کرده. فرض کنید که این پارچ 10 ساله که وجود داره، ولی این دیوان 1 ساله درستش کردن. حادث اضافی هم همینه، یعنی اونیست که به نسبت به قدیم در رتبه بعد شد که وجود پیدا کرد. قدیم عرفی دید. و اما القدم الاضافی، قدم اضافی، فهو کون و ما مضا من زمان وجود شی، اونی که از زمان وجود شی گذشته اکثر باشه از اونی که از زمان وجود شی دیگر گذشته باشه. حدوث اضافی کن و اقل این که کمتر باشه، زمانی کمتری رو این به خود اختصاص داده. و یوسف الحدوث به ذاتی، حدوث وصف آورده میشه به ذاتی و تعریف و ذات، تعریف از میشود که این از قبلیت و لیسیت ذات خدا. قبلیت لیسیت ذات رو شما در اینجا بگیر. و ذاتو من ذاتهی ان یکون لیس و بالاضافت الى الاله ان یکون ایس. این که در تعریف می شود که ممکن آوردن، خود ذات ذاتن اقتضای عدم می کند در صورت عدم چی؟ عدم معلول. و در صورت وجود معلول اقتضای چی؟ وجود می کند. پس بنابراین در خود ذات عدم الاقتضا از لیسیت ذات، یعنی عدم اقتضاء وجود و عدم، این در ذات هر ممکنی چیه؟ خابیده. هر ممکنی در ذات خودش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. اگر اقتضای موجود میکنه خب باید وجود پیدا کنه دیگه، بدون علت. اگر اقتضای عدم پیدا میکنه باید عدم هیچ وقت وجود پیدا نکنه، ولو با علت. یعنی شریک الباری ذاتن اقتضای عدم میکند. اگر 1000 تا خدام جمع بشه باز شریک الباری نمیتونه درست کنه. اجتماع متناقضین ذاتن اقتضای عدم میکند. خدام نمیتونه متناقضین رو با هم در با توجه به شرایط چیکار بکنه؟ متحقق بکنه. این عقلا محاله. درست شد؟ این اقتضا میکنه. ولی بقیه ممکنات، هر چی که در عالم، هر چی که در ذهن ما میتونه به نحو امکان تجسم پیدا کنه و تصور پیدا بکنه، این ذاتا نه اقتضای وجود پیدا میکنه نه اقتضای عدم. از خدا گرفته به این طرف، تمام عالم امکان از جبرئیل و میکائیل و پیغمبر و عوالم خمسه و سبعه و علمی شود که و ناسوت و ملکوت و تمام اینها، همه این لیسیت ذات درشون چیه؟ درشون هست عدم اقتضاء وجود و عدم اقتضاء چی؟ عدم. این درشون هست. اینو میگیم حدوث ذاتی. حدوث ذاتی به اون موجودی علمی شود که علمی شود که حدوث ذاتی به لیسیت ذات گفته میشه، عدم اقتضاء وجود و عدم. حادث ذاتی به اون شیعی گفته میشه که این لیسیت درش چیه؟ منتویز معاکد است به نون خفیفه. اینطور او عبرن، یا اینکه حدوث ذاتی رو تعبیر بیار بالعدم المجامی، بدل از لیسیت ذات بگو عدم مجامه. آن ذاتی که عدم مجامه همیشه با خودش همراهی میکنه، هیچ وقت این عدم مجامه با خودش جمع نمیشه. لذا ما عرض کردیم منات احتیاج به حدوث چیه؟ منات احتیاج به حدوث امکانه. امکان چیه؟ امکان همون عدم اقتضاء وجود و عدم اقتضاء چیه؟ عدمه. این امکان، این معنای امکانه. ممکن الوجود یعنی من ذاتن کنارم، دستم بسته است، نمیگم بشو نمیگم نشو، این میشه ممکن. ممکن ذاتی به اون وجودی گفته میشه که نه اقتضای وجود میکنه، نه وجود براش اولویت دارد و نه عدم براش اولویت دارد. هیچ کدام براش اولویت نداره و هیچ کدام برای ضرورت نداره. این میگن که ممکن ذاتی. حالا یک همچنین عدم اقتضاء وجود و عدم اقتضاء عدم را بهش میگن عدم مجامه. این عدم مجامه گفتیم که با خود وجود هم میسازه، گرچه یه شی وجود پیدا بکند ولی باز در حال وجود نیز این عدم مجامه همیشه همراهشه. بله وجوب بالغیر پیدا میکنه، ولی وجوب بالغیر باعث زوال عدم اقتضاء وجود و عدم از ذات او نخواهد شد. باز این عدم اقتضاء در ذاتش چیه؟ در ذاتش هست که اون به ذاتش برمیگرده، اون دیگه به وجود خارجیش برنمیگرده. بنابراین در هر آنی نیاز به علت داره، چون اون ذاتی خودش هنوز از دست نداده. یعنی حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شیء است به لیسیت ذاتیه به عدم ذاتی، یا مسبوقیت است به عدم مجامع. و هما این دوتا، یعنی چه این عدم مجامع چه لیسیت ذات، هما الامکان الذی عبارت است از همان امکانی که اون امکان لازم ماهیت است. اعنی لا اقتضاء وجود و عدم من ذاتها، ذاتن نه اقتضای وجود میکند این ممکن، نه این ماهیت، نه اقتضای عدم. کما قال شیخ، شیخ فرموده است الممکن و من ذاتهی، ممکن ذاتن این است که لیس باشه و برای او از علتش باید چی باشه؟ ایس باشه، وجود باشه. پس ممکن ذاتن چیه؟ لیس است، یعنی اقتضای از نشود که نه این چیزه، یعنی عدم الوجود است. ذاتن نیستی بر او حاکمه، ولی از ناحیه علت هستی بر او حاکمه. منصر من ای منقطع، این قطع میشه، یون اتو، این خبر یکونست به زمانی. ای یستحق هذا الوصف، این مستحق است این وصف را، کتب مانند از می شود که تب، یعنی مانند حدوث تب از تجدیدی که تا دائما در حال تجدید است، فی کل آن، در هر آنی، به مقتضای چیه؟ به مقتضای این حرکت جوهریه حدوث. خب این مطلب تمام شد. پس بنابراین حدوث ذاتی، این حدوث ذاتی عبارت است از همون لیسیتی که اون لیسیت قطع میشه به واسطه چی؟ به واسطه وجود. به واسطه وجود دیگه اون لیسیت میره، به اصطلاح لیسیت میره کنار و وجود پیدا میکنه، که البته اون لیسیت، لیسیت ذاتش، اون به اصطلاح وجود داره، از ناحیه غیر به او افاضه وجود میشه. حالا این وجود را، این حدوث را صفتش میارن به صفت زمانی، میگن حدوث زمانی. نعتش چیه؟ نعتش زمانیه، به این میگن حدوث زمانی. پس بنابراین حدوث زمانی اون حدوثی است که به واسطه زمان دیگه اون لیسیت ازش چی میشه؟ قطع میشه دیگه، تمام میشه دیگه، حالا وجود پیدا کرده. ولی اون عدم مجامع هیچ وقت از او قطع نمیشه، همیشه اون عدم مجامع باهاش چیه؟ باهاش هست. روی این حساب حدوث ذاتی عبارت است از اون شیئی که عدم مجامع همیشه با او هست. حدوث زمانی عبارت است از اون شیئی که عدم به واسطه وجود از اون عدم قابل و به اصطلاح بله بله دیگه، به خلاف سبق عدم مقابل و فکری بودن آن در سلسله چی؟ در سلسله ارضیه، که خب این به اصطلاح در اینجا زمانی بوده که اون عدم حاکم بوده بعد نبوده. مرحوم حاجی میفرماید که برای اینکه مطلب ایشون رو ما یه قدری توضیح بدیم، از میشود که سه تا مقدمه میگیم که من خیال میکنم اینها رو گفته باشم، حالا یا نگفتم ولی کن نگفتم ولی کن نیازی به چیزم نداره. عرض کنم که نیازی به اصطلاح صحبت و به اصطلاح خب حالا میخواید به اصطلاح میگیم. یکیش اینه که هر موجودی یک رعایی داره، این یکی یا مجرای با یکی هم نسانی نداره وجوده به الاجمار سلسلت تودیو ارضیه عدم بر احکامش تابع وجوده. ببینید هر چیزی ایشون میفرماین که دو چیز داره. هر مقدمه اول برای اینکه مطلب مرحوم به اصطلاح می داماد ایشون چیز به تبیین کنن، فرمودن هر وجودی یک رعایی داره. وجود اعم از مجرد و اعم از مادیه. وجود مادی یک رعایی داره، وجود مجرد هم یک رعایی داره. حالا وجود از می شود که یا رعا داره، هر چیزی برای وجودش یه رعایش، یا جاری مجرای جاری مجرای به اصطلاح رعایه. خب رعای سیالات چی هست؟ رعای سیالات یعنی هر مثل حرکات و مثل متحرکات. در اینها چیه؟ اینها زمانه. یا زمانه، حالا یا اون زمان، چون حرکت همیشه در زمان واقع میشه، متحرک هم در زمان واقع میشه. شما حرکت در غیر زمان رو شما نمیدونید. حتی نور که از نقطه نظر تجه مادی بودن خیلی مادی مجرد تقریبا میشه گفت، باز این نور حرکتش در زمانه، ولی خیلی زمانه به اصطلاح کمی رو بره، باز در زمان. حالا یا خود زمان به نفسه این وعاء برای حرکت و متحرکات هست، یا اینکه به اطرافش خود زمان به نفسه باشه، مانند حرکت جوهری. حرکت جوهری این است که هر تکه از این زمان عد می شود که خدا عد می شود که، یا آناتش، حالا آناتش رو بگیم بعد. آنات این است که به اصطلاح مبدع حرکت و انتهای حرکت، مانند شروع و مانند نهایت، اینها چه آنات به اصطلاح زمان هستند. وقتی یه شیء به یه شیء دیگری میرسد، رسیدن این شیء به اون شیء دیگر دیگه داخل در زمان که نیست. داخل در زمان این حرکت این بود تا به اینجا. وقتی که من باب مثال من دستم از اینجا حرکت میکند و میاد به اینجا میرسه، فاصله ای که از این دست من از اینجا حرکت کرده تا اینجا، این فاصله چیه؟ در زمان واقع شده. اما رسیدن به اینجا بازم این در زمانه، یعنی اون آخرین نقطه اون چیه؟ اونو میگن طرف زمان. توسل وصولات، وصولات که میگن آن به اصطلاح طرف زمان، به خاطر اینه خود رسیدنش دیگه در زمان نیست. از اینجا تا اونجا در زمانه، ولی خود اینجا نهایتش بازم اینم تو زمانه؟ نه دیگه، دیگه زمان نداره. تا اینجا میخواد برسه در زمانه. این میگن چی؟ طرف زمان. اینو میگن نهایت. یا رسیدن این به این دست من میاد و میرسه به این کتاب. این از اینجا که حرکت کرد و آمد تا به این کتاب رسید، تا نزدیک دم این کتاب داخل در چیه؟ داخل در زمانه. ولی رسیدن به این دیگه چیه؟ این آن و طرف برای زمانه. یا موازی باشه قرار گرفتن، این دست من حرکت میکنه میاد تا اینجا موازی این قرار میگیره. این موازی قرار گرفتن اینم چیه؟ اینم به اصطلاح نهایت مسافت اینها، این میگن طرف. حالا یا خود زمانه، خود زمانم یا حرکت حرکت توسطیه است یا حرکت حرکت قطعیه است. در حرکت قطعیه دو، ما چون دو حرکت داریم، یه حرکت داریم که هر جزئی از متحرک این داخل این در یه جزئی از زمان واقع میشه، مانند حرکت جوهریه. حرکت جوهریه این است که این شیئی که حرکت میکنه و میخواد به اون مرحله برسه، یه رنگی که حرکت میکنه و تبدیل به رنگ دیگر میشه، یک وجودی حرکت میکنه، جوهری حرکت میکنه و تبدیل به یک جوهر دیگر میشه. هر جزئی از این حرکت منطبق است با یه جزئی از زمان، به طوری که هیچ کدام از این اجزاء قبلی و اجزاء بعدی در هم دیگه داخل نیستن. درست شد؟ اما یه حرکت دیگه داریم، نه این حرکت حرکت توسطی است، یعنی تمام اجزاء یک شیء به تمام وجوده
در یک جزء از زمان واقعا، بعد تمام اون اجزا در یک جزء دیگه از زمان واقعا. این دست من رو مشاهده کنید، این دست من، تمام این دست من الان اینجا واقعه، بعد همش اینجا واقعه، بعد اینجا واقعه، بعد اینجا واقعه، بعد چی؟ همه اینجا واقعه. نه اینکه یه تیکه از دست من اینجا واقعه، یه تیکهش اینجا، یه تیکه اینجا، نه. تمام اون وجود من حیث المجموع در هر جزی از زمان چه هستن؟ داخل هستن. این میشه خود این که زمان به نفسه چی باشه؟ ظرف باشه.
هر میشود که به آه برای بسطوره، به آه برای اون باشه.
عرض کنم حضورتون که اما اونی که جاری مجرای و آ باشه، ظرف باشه، مانند مفارقات نوریه،
مانند عقول، مانند نفوس، اینها مفارقاتی هستن که بهشون مفارق میگن، چون با ماده اینها افتراق دارن، جدای از ماده و اینها هستن، ماده به خود نمیپذیرن. اینها یک ظرف که ندارن، به خاطر اینکه ظرف همیشه مال از میشود که ماده است. ظرف و مظروف و اینها مال ماده است. به اینها میگن جاری مجرای ماده. و آ اینا چیه؟ و آ اینا دهره. دهر عرض کنم حضورتون، یعنی اون عالمی که اون عالم سنخیت دارد با همین مفارقات نوریه، که البته دهر و دهری در اینجا در واقع یکیه، منتها بهش میگن دهر، چون در اون عالم چیزی غیر از این مفارقات نوریه نیست. نه اینکه یه عالمی هست خدا این مفارقات نوری ها ریخته تو اون عالم مثل کیسه برداشته، نه، خود مفارقات اصلا در اونجا مکان معنا نداره. درست شد؟ چون مکان معنا نداره، پس بنابراین میگن اینها در چی واقعا تعبیر میارن؟ میگن مثلا از باب تسامح، میگن در عالم متناسب با خودشون واقعا. اینی که میگیم در عالم متناسب با خودشون واقعا، نه اینکه یک عالمی مثل این عالم خدا اینا رو همه رو ریخته اون تو این پخش و پلا در مفارقات نوری این برمون میرن میان و خلاصه میدونن و فرض کنید که اینطوری، نه، این رو از باب تسامح ما میگیم که عالم مفارقات نوریه، ولی در واقع عالم و مکان اختصاص به چی داره؟ اختصاص به اینجا داره. البته در اینجا هم گفتیم مکان یه امر چیه؟ یه امر انتزاعیه و اعتباریه، ولی در واقع مکانی. این هم مربوط میشه به اینجا. بعد ایشون میگن که خب این اسماء پروردگار اینها و آش و آه سرمد است، چون این ازلی و ابدی است و هر چیزی که ازلی و ابدی است اطلاق سرمد بر او می شود. اطلاق سرمد یعنی اطلاق همیشگی، جاودانگی، جاودانگی داره. یعنی اسماء و صفات الهیه اینها جنبه جاودانگی و جنبه همیشگی دارن، همیشگی ابتدایی و همیشگی انتهایی دارن. این اسماء اینن. خب این مقدمه اول که ما برای هر وجودی بالاخره یک وعایی رو باید چیکار باشیم؟ قائل باشیم، چه مادی باشه و چه مجرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم که این است که هر وجودی دو سلسله داره، دومیش خیلی مهم نیست. هر وجودی از می شود که بالاجماع دو سلسله داره، یک سلسله طولیه داره، یک سلسله عرضیه. یعنی هر وجودی به نسبت به موقعیت خودش و به اون وعایی که داره و به اقران خودش یک حالت داره و یه ارتباط داره، و به نسبت به مبدأ خودش یک ارتباط داره. از مثل فرض کنید که یه فرزندی رو شما مثال بزنید، این فرزند به نسبت به برادر خودش بهش میگن برادر، به نسبت به پدر بهش میگن کی؟ پسر. یعنی دو جنبه عرضی داره و طولی. جنبه طولیش این که از بابا و ننه درست شده. جنبه عرضیش این است که این با مقارنات خودش سنجیده میشه، با افرادی که قران خودش هستن، دوروبر خودش هستن. الان ما دو جنبه داریم، یه جنبه عرضی داریم و اون وجودمون بعد از خلقت در این عالمه، به نسبت به شما، زمین، آسمان، فرش، اینها، این جنبه چه عرضی ماست، سنجیده میشیم آیا به نسبت به این ما قدیم هستیم، حادث هستیم، عمر کمتر داریم، عمر بیشتر داریم، وزن کمتر داریم، وزن بیشتر داریم، اینها رو میگن سلسله عرضیه. یه جهت طولی داریم به نسبت به چی؟ به نسبت به علت خودمون که از ملکوت هست. پس بنابراین این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم شما انشاءالله بعداً بگذارید. الاولا مقدمه اول، ان کل موجودن، هر موجودی فل وجودی و آ برای وجودش یک ظرفی است یا جاری مجرای و آ. فو آ و سیالات و آ اون چیزهایی که حرکتی هستن، مثل حرکات و متحرکات زمان، خود حرکت و متحرک. سوا اون کانه به نفسه، حالا یا خود زمان و آه یا به اطراف اون زمان و آه هستن. من در آنات المحفوظه، از آناتی که محفوظ است، التی هی اوئیت الاییات، اون آناتی که اونها وعاهای آنیات هستن، اونهایی که در آن واقع میشن، مانند وصولات الی حدود المسافات، مانند رسیدن به انتهای مسافت، که اون دیگه رسیدن دیگه داخل در زمان نیست، اون طرف زمان که بهش آنیات میدن. و ما کان به نفسی ام من ان یکون علاوه الانتباه، حالا و ما کان به نفسی، حالا یا این که گفتیم زمان است یا به نفسه یا به اطرافه، حالا اون اگر زمان به نفسه و آ باشه، ام است از این که بر وجه انطباق باشه، مثل قطعیات از حرکات که هر کدام از این جزئی از حرکت منطبق است با جزئی از زمان، یا نه بر وجه انطباق باشه مانند توسطیات از حرکات که تمام یک جسم همه چیه، همه در یک آن واقع و همه اون باز در آن دیگر و حالا مجرد تا به تا اونجایی که به حرکت ادامه بده که بهش توسطی میگه. و مایجی مجل و آ، اونی که جاری مجرای و آ است برای مفارقات نوریه، و آ نیست واقعا، ظرف نیست، مثل و آ میمونه، اعتبارا بهش میگیم و آ، این دهر و هوای که نفسه ها، این دهر مثل خود این مفارقات نوریه بسیط از مجد. البته اینطور تعبیر خوب نیست بگیم که مثل اون بسیطه، باید بگیم مثلا چیزی غیر از اون مفارقات نوریه نیست، و اصلا اعتبار دهر یک اعتباره. و هوای که نفسها، این ده مثل خود مفارقات نوری بسیط است و مجرد از کم و اتصال و سیلان است و در اونجا ثبوت است و در اونجا هیچ کمی نیست، مقدار نیست، اتصال نیست، از می شود که سیلان و حرکت و اینها هم نیست و نحوه ها از اون عوارضی که عارضه بر چی میشه؟ بر ماده میشه. و نسبت او الی زمان، نسبت روح الی الجسد، نسبت اون دهر به زمان، نسبت روح به جسد است، چون که روح علت برای جسده و قوام جسد به روحه، قوام این عالم هم به چیه؟ به دهر و به اون مفارقات روحی است. و زمان از اونجا خلق می شود و همونطوری که جسد از روح خلق می شود، پس او علت است به نسبت به زمان. و مایجی مجل و عادل حق و صفاته، اونی که جاری مجرای و است برای خدا و برای صفاتش و اسمایش او سرمده است. پس اسماء الهی تمام اینها در سوعاشون وعاء سرمد است، یعنی ازل و ابد است، اونها در ازل و ابد واقعا. بله یادم یه وقتی ما صحبت میکردیم گفتیم که خدا هیچ وقت کاری رو به مصلحت انجام نمیده، بلکه مصلحت نشأت میگیرد از کار خدا. یعنی ما کاری رو که انجام میدیم، ملاک ما و منات فعل ما مصلحت نفس الامریه، که این فعلی که انجام میدیم منطبق بر مصلحت هست یا نیست، میشینیم اطرافش رو فکر میکنیم و بعد چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. اما خدا میشینه فکر میکنه بعد انجام میده یا نه؟ خدا نفس فعلش چیه؟ عین مصلحت هست و مصلحت از فعل خدا نشأت میگیره. وجود بعد اومد این پایین یک کسی بود اصلا آیان دوست رفع آیان پس مصالح و مفاسد نفس الامریه چی میشه؟ حسن و قبح عقلی چی میشه؟ خودم خب بگید ببینم این حسن و قبح عقلی ملاکش چیه؟ به چی میگن حسن و به چی مقبی؟ به اونی که منطبق با یک مصلحت نفس الامریه باشه بهش میگن حسن، اگر منطبق نباشه بهش میگن چی؟ بهش میگن قبی. خب اون مصلحت نفس الامریه چیه؟ حالا اون چیه؟ اون غیر از اراده و مشیت خدا یک مصلحت نفس الامریه دیگری ما داریم که خدا ارادهش رو منطبق باز باید بکنه با اون مصلحت. اون مصلحت نفس الامریه چی چیه؟ اون اسمش چیه؟ ما مثلا بدونیم مثلا غیر از اراده و مشیت خدا که همون ارادت است از وجود بحث و بسیط، اون هیچ چیزی نمیشه مصلحت رو مفسده باشه، یعنی مصلحت عبارت همون وجود که همون اراده و مشیت هست. پس تمام مصلحت ها برگشتش به چیه؟ به اراده و مشیت هست. حالا پس کی انسان مصلحت نفس الامریه میرسه؟ وقتی که به اراده و مشیت خدا اطلاع پیدا بکنه. اون فقط مقامی که مقام ولایته، یعنی وقتی که فهمید اراده و مشیت خدا اینه، یعنی به مصلحت رسیده. لذا به یک عارف گفتن که اگر تو به جای خدا بودی این عالم رو چطوری اداره میکرد؟ گفت همینجوری که الان هست. این معناش اینه که اگر غیر از این بهتره دیگه، یعنی خدا اگه من جای خدا بودم بهتر از این اداره میکرد. این که بابا در خطاب با مردمه، یعنی در مقام انسانیت، من انسان خله حلوا اذا مسر شر کان جزوا یا فلان حرفا، من اگر غیر میدونستم با این عقل بشری عقل مادی هی دنبال چی میرفتم؟ دنبال خوبی ها واسه خودم و اینها میرفتم. اما وقتی که انسان بداند اون چی که الان داره از این تقدیر و مشیت برای او انجام میگیرد عین خیر و عین محضه، فمازا بعد الحق الا الضلال، این خیرها همش تو همین میگه. دلی داریم که اون عالم عالم حق است و اون عالم عالم واقع مطلقه و اون عالم عالم از میشود که ضرورت است، به جهت نقصان و جنبه خلعی در اون عالم نیست. بعد خدا میاد ارادهشو منطبق میکنه بر اون عالم تا اون عالم چه اجازه بدهد. اگر اجازه داد این عملو انجام بده خدا، اگر اجازه داد این عملو انجام بده خدا اراده میکنه، اگر اجازه نداد خدا اراده نمیکنه. پس خدا در اراده و اختیارش میشه چی؟ میشه محدود. از این بله دیگه، یعنی وقتی که اوامر به صورت تشریع، وقتی خدا تشریع میکنن، این تشریع عین مصلحت و عین از میشود که صلاح برای انسانه که از کنم که تشریع میکنی حرفا. ببینید تابع مصلحت و مفسده، ولی اون مصلحت و مفسده چیه؟ اون اراده پروردگار این هست و اراده پروردگار غیر از این نیست. نه اینکه اراده خدا میتونست یه اراده دیگری بکنه، که سروشی ها در میارن میگن که اینها در اون کتاب های دانش و ارزش و فدان حرفا که میگن که اینا میگن که اصلا مسئله ارزش یک مسئله دیگه است، مسئله حد میشود که ضرورت یک مسئله دیگه است. بله خدا میتونه فرض بکنید که امر اون ارزش نشأت میگیرد از فعل خدا، یعنی خدا اینطوری چون گفته ارزش داره، اگر خدا جور دیگری میگفت اون جور ارزش داشت. اینها اینطور میخوان نتیجه بگیرن، ولی نتیجه ای که اینها میگیرن از این نقطه نظر باطله، به جهت این است که یه وقتی شما فعل خدا رو دائر مدار مصلحت، یعنی فعل خدا رو عین مصلحت میدونید، اگر عین مصلحت بدانید، پس بنابراین نمیشه خدا غیر از میشود که فعل خدا با امر خدا اینها در دو مجرا باشن. خدا هیچ وقت امر محال نمیتونه بکنه. اگر نه شما ارزش را از ناحیه فعل خدا میدونید، ولی باز در این حال قائل میتونید بشید بر این که فعل خدا ممکنه به یه امر محالی تعلق بگیره. خب این تناقضه، این نمیشه در اینجا. یعنی میگید درسته، میگید ارزشی که تشریع داره به خاطر اراده خداست، ما اینو قبول داریم. خدا چون گفته نماز چهار رکعت بخون نماز ظهر، این الان نماز چهار رکعت مصلحت داره. اگر خدا میگه نماز ظهر 6 رکعت بخون، با 6 رکعت مصلحت داشت، ما اینو میدونیم. ولی فعل خدا هم با اون تشریع خدا منافات نداره، یعنی یک مشیت و یک عرض می شود که جریان و یک امر در عالم حاکمه که از آن یک امر هم تکوین برمی خیزد و هم تشریع. نه اینکه ما بیایم تکوین را از تشریع جدا کنیم و بعد بخوایم بگیم که نه ارزش تشریع به خاطر امر خدا، خدا میتونست جور دیگری پس کنی که تشریع بکنه. مثلا بله دیگه، مثلا فرض
در اینجا نمیاره، یعنی که هر گونه که خدا به مشیتش تعلق بگیره ما ارزش از وجود کشف،
یعنی اگر خدا بگه طیره در سما بکن ما باید بکنیم، حالا خودش امر محال تعلق گرفته، معناش اینه. خدا بگه برنج و پدر خودتو در بیار، این خیلی خوب کاری کرده، اشکال نداره، فرض کنین که نه همین دیگه. خب چرا این فرض از کجا ناشی میشه؟ از این که اینها بین تشریع و بین تکوین آمدن جدا کردن، گفتن حساب تکوین جداست، علالق الخلق و الام، یعنی خلق مال اونه، امرم مال اونه، خلق هر طوری خواست میکنه، هر طوری هم خواست امر میکنه، هر طوری خواسته او با هر طوری خواسته تو دو تاست. هر طوری خواسته تو این است که تو به اختیار خودت تو یه چیزو در نظر میگیری، با اینکه میبینی مصلحت در اینه باز خلافشو میری انجام میدی، ولی در مورد خدا اصلا یک خواست بیشتر نیست، همان یک خواست، هم تکوین هم تشریع، یعنی تشریع و تکوین همه از یک اراده و از یک مشیت نشأت میگیره. دیگه اینطور نمیتونی بگیم خدا دلش میخواست میگفت نمازو 4 رکعت بکن، حالا دلش میخواد بگه نمازو 10 رکعت بخون، 10 رکعتی ارزش داره؟ خب اگر اینطوره خب امر به محالم چه؟ اونم چی میشه؟ اونم اشکال پیدا نمیکنه دیگه، چون خدا دنگش میگیره میگه آقا فرض کن با مثال پاشو فلان کار محال انجام بده، من خدا هستم بعد بکن. مگه اشاعره چی میگن؟ اینا همین حرفا رو میزنن دیگه، امر به محال میگن از خدا جایزه، ولی میخوام بگیم امر خود از امر محال اصلا از خدا متمشی نمیشه. چطور اجتماع متناقضین اصلا متمشی نمیشه از خدا؟ چون اجتماع متناقضین بر اساس مشیت واحده است. چطور ممکنه خدا با مشیت خودش چیکار بکنه؟ خلاف مشیت خودش انجام بده. در یک آن مشیت خدا تعلق بگیرد، هم بر وجودشه هم بر عدمشه، میتونی همچی کاری بکنه؟ این نمیتونی همچی کاری بکنه. پس مشیت واحده ای که در این عالم حاکم است، که همان مشیت واحده اجتماع متناقضین را مستحیل می سازد، همان مشیت واحده بین تکین و بین تشریع آمده توفیق برقرار کرده، نه اینکه چون خدا گفته ارزش پیدا می کنه، نه چون این فعل خدا با تکوین هر دو از یک جا نشأت گرفته ارزش داره و غیر از این هم نمی شه باشه. این قضیه
باز هم باید این چون خدا کرده ارزش داره.
ببینید
درسته، در یک جاش ما به اونها افتراق داریم که ما میگیم خدا من امر به محال نمی کنه.
که اگر ببینید حسن قضیه به این برمیگرده که ما این مطلب را مستند به خدا بدانیم، هرچه که مستند به پروردگار است او حسن است و هرچه که مستند به غیر اوست اون قبیح و ظلمت است. درست شد؟ حالا صحبت در اینه که اینها اینو میخوان بگن، اینا میخوان بگن که مسئله تکوین برای خودش یک عالم جدایی داره، مسئله تشریع هم برای خودش یک عالم جدایی داره. اصلا تکوین به تشریع کاری نداره، اخلاق همه نسبیه. در یه جا خدا با اینکه تکوینش اینه میگه این کار انجام بده، در یک جا که خدا با اینکه تکوینش اینه میگه خلاف انجام بده، و هر دوی اینها هم صحیح و پسندیده است چون خدا گفته. ما میگیم نمیشه اینطور باشه، اونی که خدا گفته خلاف انجام بده معلومه تکوین هم دست خورده، اونجا تو داری میمیری بهت میگه اکلمیته چیه؟ واجبه. اونجا سالمی میگه اکلمیته چیه؟ حرامه. پس تکوین اینجا دست خورد، نه اینکه هم اکلمیته در اینجا ارزش پیدا کرد هم اکلمیته حرمت اکلمیته ارزش پیدا کرد، که بگه آقا یک امر واحد هم حرامش ارزش داره هم چیه؟ هم وجوبش ارزش داره. نه، حرامش ارزش داره در جایی که منطبقه با تکوین باشه، وجوبش ارزش داره در اونجایی که منطبق بر تکوین باشه. اونجایی که حرام منطبق با تکوین هست که شما شخص سالمی هستید صاف صاف به راه میری میگه آقا اکلمیته حرامه. اونجایی که وجوبش منطبق با تکوین هست که شما داری میمیری، تکوین در اینجا آمده دست خورده، اکلمیته میشه چی؟ میشه واجب. نه اینکه حساب تکوین جدا باشه بعد بنابراین چیه؟ حساب تشریع هم جدا باشه که بگن تمام امور همه نسبی است، حالا که همه نسبی شد پس بنابراین دیگه ما بر اساس حسن و قبح و مصلحت خودمون میایم چیکار میکنیم؟ دخل و تصرف و هر غلطی بخوام انجام میدیم. یعنی اینا تمام برگشته فکرشون به همینه که میگن آقا زمانه عوض شده، زمانه عوض شده، هر کی واسه خودش هر چی را که تشخیص داد چیه؟ موظف عمل بکنه. اون زمان اینطور بود این حکم اقتضا میکرد، الان زمان اینطوره این حکم اقتضا میکنه. ما میگیم نخه، احکام دائر مدار چی هست؟ تکوین هستن. بله اگر تکوین عوض شد احکام عوض میشه، حرفی نداریم. خب همینو میگیم، این همه ضرورات چیه؟ این همه احکام ثانوی چیه؟ نه، به خاطر این است که خود تکوین عوض شده، خود تکوین عوض شد. دزدی حرامه، دستش میبرن، اما اگر پای جون در خطر باشه همین دزدی میشه چی واجب؟ شما میتونی میری از شخصی پول برداری باشی بری چیکار بکنی؟ باشی بری یکی نجات بدی. حتی سگ کسی اگر داره میمیره، اگر یه سگی داره میمیره از گرسنگی و شما میتونی واجبه که چیکار بکنی؟ بایستی که از میشود که چیز بندازی جلوش تا اینکه نجاتش بدی. اینطور نیستش که چیز به اصطلاح اینا حسابشون حساب جداگانه باشه. به طور کلی احکام دارمدار موضوعات هستن، در هر جایی که موضوع منعقد بشه خود حکم در همونجا بار میشه. درست شد؟ پس بنابراین درسته احکام اینها ارزششون به این است که از ناحیه پروردگار آمده، اینو ما قبول داریم، ولی اینی که اگر خدا جور دیگری میخواست با فرض این تکوین جور دیگری حکم میکرد اون ارزش پیدا میکرد، این غلطه. خدا تکوینش با تشریش یکیه، این مسئله. پس برای دیگه اخلاق نسبی نیست، هر اخلاقی در جای خودش سری داره. بسی که فرض یه مثال برای شما میزنم، بلند شدن و احترام کردن، این بلند شدن چیه؟ این یک ارزش دیگه، یک امر صحیح و پسندیده و مستحسنه. این بلند شدن این در یک جا میشه چی؟ میشه حسن. شما برای یه شخص عادی این بلند میشه. همین بلند شدن در یک جا میشه چی؟ میشه قبیح. فرض کنید که یه طلبه اومده شما به عنوان مسخره بلند میشید، یعنی مثلا ما تو رو خیلی چیز میکنیم، درست شد؟ این میشه قبیح. آیا میتونیم بگیم اخلاق در اینجا نسبیه؟ این بلند شدن در اینجا نسبیه؟ نه، نسبی نیست. کجاش نسبیه؟ موضوع در اینجا چه تفاوت پیدا کرده؟ نه اینکه نسبیه، چون موضوع تفاوت پیدا کرده اینم تفاوت پیدا کرده، نه اینکه موضوع واحده همین موضوع واحد در یه جا میشه صحیح در یه جا میشه قبیح. نه خیر، موضوع تفاوت پیدا کرده، اون موضوع در اونجا یه شخص عالمه، این موضوع در اینجا یه طلبه است. تازه همون شخص عالم باشه در مجلس متفاوت باشه، خود موضوع چیه؟ تفاوت پیدا میکنه. پس بنابراین نسبیت و فلان تمام اینا چی میکنه؟ هر شیعی در هر وعایی که داره منطبق با موضوع خودش حکم پیدا میکنه.
اساس قبول باید ها و نمایت ها بر اساس هست و نیست ها هست.
بله.
انسان از آقا می فهمد اینجور نیست. اینجا این کتاب محکول می فهمد که از هیچ هست و نیستی باید زایده نمیشه. من یه بخوش به حق. یعنی ارتباط اینجوریه.
اصلا اینا خلاف اینو میگن، اینا میگن از هست باید رو انتزاع نمیشه کرد، خلاف اینه. چرا میشه؟ از هست باید رو انتزاع نمیشه کرد،
یعنی به حکم عقل میشه، یعنی به صراحه اگه اینکه شما بفهمید که تکوین و تشریح.
ببینید من اینو میگم، الان خدا انسان رو اینجوری خلق کرده، این هست. حالا که من اینجوری خلق شدم، آیا خدا هر حکمی رو راجع به من میتونه بکنه؟ دیگه نه، این هست من یه بایدی رو اقتضا میکنه، نه دوتا. اینطور نیستش که من بشینه خدا بشینه بگه خب حالا اینا رو اینجوریش میکنیم اونا رو اونطوری میکنیم، نه. این هست عبارت هست از باید. چرا حالا هست اینطوره؟ هست به خاطر این است که یه شیء وقتی که وجود پیدا میکند، ما گفتیم که در این همین فلسفه در بحث در اینجا گذشت دیگه، وقتی یه شیء وجود پیدا میکند، وجود پیدا کردن یک شیء عبارت است از سد ثغور جمیع اعدام و تمام اعدام رو همه رو از بین ببره علت، و تمام اون اعدام رو منمحی میکنه و راه همه اعدام رو میبنده و اون وجود رو چکار میکنه؟ واجب میکنه. خب این همین باید دیگه. اینا میگن که فرض کنید که حالا که عالم اینطور شد میتونست جور دیگری بشه، پس از اینکه عالم اینجوری هست خلق شده ما استفاده نمیکنیم که میبایست هم اینطوری بشه، نه، خدا میتونست جور دیگه. این مسئله اونهاست و بر همین اساس تمام مسائل اخلاقی و مطالب خلافشون رو پایه‌گذاری کردن. ما میگیم از هست باید انتزاع میشه. باید یعنی چی؟ یعنی این هست که این وجود است مبتنی بر وجوبه، وجوبم مبتنی بر چیه؟ ایجاده، ایجادم مبتنی بر ایجابه، ایجابم از نایه علت میاد. کی میشه علت وجود بدهد؟ موقعی که تمام این سلسله مراتب رو یکی یکی طی کنه. اول بیاد جمیع انها عدم این وجود را همه رو چکار بکنه؟ از بین ببره اون ناحیه علت. وقتی که از بین برد موجب میشه، وقتی که موجب شد موجد میشه، بعد اون موجب میشه، بعد میشه موجب میشه چی؟ موجد میشه، وجود پیدا میکنه. پس بنابراین شما میدید در تمام اینها باید حاکم بود، اون علت باید بیاد عدمی رو از بین ببره. فرض کنید که من باب مثال میگم، الان دست من میخواد بیاد این کتاب رو، این قلم رو از اینجا برداره، این الان برداشتن این میشه معلول، دست من میشه چی؟ میشه علت برای این. خب من میخوام این از اینجا چه بردارم، درست شد؟ اینی که میخوام من از اینجا بردارم این قلم را،
این در اینجا باید چیکار بکنن؟ جمیع انها عدمی که اون عدم مانع از این علت، اون عدم رو همش کنار بزنن. اول اینکه اراده بکنه، اراده من اولین حرکت به سوی این قلمه، بعد دستم رو بیارم، تا دستم رو میخوام بیارم یه دفعه این آقا از اینجا میاد اینو برمیداره، دست اونو بعد بزنم کنار. ببینید این علت میاد اون ناحیه عدم رو ترد میکنه، تا اون شخص میخواد بیاد اینو برداره، نفر دیگه میخواد بیاد اینو برداره، اونم بعد چیکار بکنم؟ بزنم کنار. تا اون میخواد اینطور بشه، یه بچه از اون در میاد میخواد این قلم رو برداره، اونو میخوام بزنم کنار. تا میخوام اینو بردارم، یه نفر با من میخواد صحبت کنه، حواس منو میخواد پرت کنه از ناحیه عدم علت، اونم میخوام چیکار بکنم؟ اونم بعد بزنم کنار. تمام این انها عدمی که در این بر نداشتن اینها دخالت دارند، تمام اونها رو یک چکی باید ترد بکنن، دستمو بیارم جلو و بعد این قلم رو چیکار کنم؟ از اینجا بردارم. پس برداشتن این که یک وجود است، مستند است به یک سلسله عواملی که اون سلسله عوامل سد سقور و از بین بردن جمیع انها عدمی است که هر کدام از اینا کافیش این معلول وجود پیدا نکنه. درست شد؟ اینو میگن ایجاب. پس علت در وهله اول از ناحیه خود ایجاب میکند. ایجاب کردن یعنی تمام انهای عدم را از بین بردن. پس بنابراین برای اینکه یه شیء وجود پیدا بکنه، حتما باید علت انها عدم مخالف را همه را از بین ببره، عدم این را، عدم این کیفیت از بین ببره. این همون از هست باید انتظار کردن دیگه، باید از هست انتظار میشه، هر هستی ازش باید زائده میشود. اون وقت بعد، حالا اون وقت بعد بحث در این میکنه که اینی که و اینها میخوان بگن از هست باید انتظار نمیشه، چون از هست باید انتظار نمیشه. البته اینها یه بحث جد مفصلی میکنن که مادیون بحث میکنن، اونو مادیون میگن عالم در حرکته، مثلا تئوری حرکت اینا مالینه، میگن عالم در حرکته، وقتی یه شیء حرکت پیدا میکند با خودش متحرک رو هم چیه به دگرگونی و دگردیسی وامی دارد. اون حکمی که مال اول قضیه بود، اون به واسطه حرکت اون حکم طبعا چه از بین میره. اون مسائلی که فرض کنید که در 100 سال پیش بود، اون مسائل به واسطه حرکت اجتماعی الان تبدیل پیدا میکنه، الان بایستی که فرض کنید با مثالی که مسائل دیگه جایگزین بشه. اون موقع فرض کنید که مردم با نفت و با پی و دنبه فرض کنید که روشن میکردن، عرض کنم حضورتون که دستگاهاشونو، الان دیگه مسائل تغییر پیدا کرده با گاز و چراغ و فرض کنید که برق و اشعه خورشید من باب مثال دستگاهاشون رو چیز میکنه. پس بنابراین مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی هم به دنبال حرکت اجتماعی، اونها هم در حال چیه؟ در حال تغییره. مسائل اخلاقی هم تغییر پیدا میکنه، خود اخلاق میشه چی؟ میشه چه؟ خود اخلاق هم میشه نسبت. پس بنابراین اینها استفاده میکنن که اینی که یه شیعی فعلا هست، این دلیل نمیشه بر این که عرض کنم حضورتون که همیشه به همین کیفیت باشه. این تز عرض کنم به اصطلاح این چیزهاست، این افرادی است که اینها قائلن به این که در حرکت اجتماعی و حرکت تاریخ این احکام و اون فلسفه اخلاق هم در حال تغییره. دیگران آمدن جواب دادن و گفتن که از هست ما باید را نمیتونیم انتظار بکنیم. اونها میگن از هست باید انتظار میشه، باید اخلاقی، یعنی چون الان وضع موجود اینطور هست، پس باید هم منطبق با وضع موجود احکام جلب کرد، احکام قدیم به درد دیگه نمیخوره. الان چون فرض کنید که الان چون در سیر تاریخی سابق زنها کار نمیکردن، مرد مکلف بود در این که چیه؟ حقوق زن رو بده. مرد مکلف بود کردن ارث باید نصف باشه، دیه باید نصف باشه، ولی الان یک رکن اجتماع رو زن میگردونه بر اساس حرکت تاریخی که در اجتماع میشه، یک رکن اجتماع زنه. کارخونه ها رو شما خیال بکنید همه دارن زن این اداره میکنن، مثلا رادیو تلویزیون رو مثلا زنها همش اداره کنن، زنها رادیو تلویزیون رو زن تعطیل میشه. عرض کنم حضورتون که این تمام اینها اداره میکنن اون حرفا. پس بنابراین چون در وضعیت تاریخی اجتماعی فعلی ما الان زن جاش رو با سابق تغییر کرده، پس بنابراین ملاکات هم باید چیکار کنه؟ تغییر پیدا کنه. اون موقع احکام دیاد یا احکام ارث مربوط به زمانی بود که زن کار نمی‌کرد، تو خونه بود، صاف صاف می‌خورد و می‌خوابید، شوهر بدبخت می‌رفت کار می‌کرد، باید دیه رو نصف بده، باید ارث رو نصف بده، از زمین و از اقار و فلان امثال اس نبره، فقط از فضایی ببره و از چی منقول و اینها. ولی الان دیگه اینطور نیست، الان مثل بقیه باید کار بکنه، چه بسا الان در حرکت تاریخی جوری بشه که مردا برن خونه نشین بشن و اصلا زنا برن کار پیدا بکنن، بله برن کار پیدا بکنن و نونشو بیان بدن شوهرها بخورن. خب در این صورت دیگه حکم عوض میشه، دیه یه مرد نصف میشه، ارث نصف میشه و امثال ذالک میشه. اینه میگن سیر تاریخیه، عرض میشود که فلسفه اخلاق که در عرض میشود که اجتماع و نظام اجتماعی وقتی که حرکت تاریخی انجام میشه به مقتضای اون حرکت تاریخی احکام هم دچار دگرگونی و تغییر و اینها میشن. این رو اینها میگن که از هست ما باید انتظار میکنیم، چون الان وضع فعلی اینطور هست پس باید هم ما به این وضع فعلی چی بشیم؟ متعبد بشیم و حکم تغییر بدیم. این آقایان آمدن اصلا ریشه رو زدن، آمدن درست کنن، یعنی بگن نه از هست باید انتظار نمیشه، ما خیلی چیزا داریم هست و از میشود که هسته و باید اومدن زدن اصل رو خراب کردن. یعنی آمدن به قضیه که این قضیه مربوطه به تشیعه اصلا بردن تو تکوین، گفتن که نه آقا ما اصلا قضیه رو از اصل میگیم، هر چیزی که هست این دلیل نمیشه برای اینکه علت هم همین نفع اقتضا میکرده، نه ممکن بود علت به نحو دیگری باشه پس این چه نباشه، در حالتی که اینه که شما نباید جواب بدی، شما ریشه رو نباید خراب کنی، اون هست باید تکوینی به جای خودش بیا از این هر جواب بده. شما جوابش این است که آیا شاکله تغییر پیدا کنه، دلیل نمیشه برای اینکه اجتماع فعلا اینطوره، ممکن اجتماع خطا بره، این همه خطاهایی که میکنن، این همه قوانینی که وضع میکنن، این همه کثافت کاریایی که میکنن، بعدا میگن آقا ما غلط کردیم، چیه؟ به خاطر اینکه یک اجتماعی داره حرکت تاریخی خلاف رو داره انجام میده، بعد 100 سال میگن آقا ما غلط کردیم. به طوری که الان سرسوش در اومده میگن آقا زنا نباید کار بکنن، زنا باید برن تو خونه بشینن و بچه داری بکنن. وقتی که فهمیدن بچه ها از محبت مادر توهی شدن، حالا میگن ای داده بیداد اروپا در اینجا چیکار کرده، اشتباه کرده. پس این از این را شما باید جواب بدی که اونی که از همه موجودات نسبت به شاکله انسان و خلقت انسان عالم تره، آگاه تره، اون بهتر میتونه تشریح کنه، یا شما که نمیتونی نفس بکشی، نفس کشیدن و بعد میشه که دیگه باید یادت بده بیای شما قانون به اصطلاح وضع بکنی این حرفا، این هست باید اینجوری باید درستش کرد. آخه میگم نظر شما همین بوده. حالا شما بفرمایید.
هر بار تو این نامه هست آقا باید این بودن که از حد تا هستم یه باید انتظار نمیشه، بلکه عقل هست که بعد از اینکه فهمید یه چیزی هست باید به خود عقل انتظار میکنه و حکم.
و این مسئله وجوده دیگه، یعنی وقتی که یه شیء وجود پیدا کرد، حالا نمیگم عرض بندم همین بود، وقتی یه شیء بله وقتی یه شیء وجود پیدا کرد، عقل با توجه به مقارنات و به سلسله علل و به خصوصیات این حرفا استنتاج میکند، همین مرتبه وجود و وجوب و ایجاد و ایجاب و اینها به همین کیفیت باید اینطور میشد که این وجود پیدا بکنه، غیر از این نمیشد.
این نسبت باید تکوینی هم باید اخلاقی چی؟ مثلا ما میگیم که قضیه اینجوری، من هم مثلا میگیم عالم بر مبنای عدل است، من هم باید عادل باشم، این با. من هم باید عادل باشم رو این باید اخلاقی تی میخوام بگیم، هر چی در عالم هست باید هم اینجوری میشد، این که میشد باید تکوینی با. باید اخلاقی بدیم، اما که من استنتاج خودم اخلاقی بکنم، این باید از اینجوری یاد بگیرم که این مستقیم از باید خلقت جهان انتظار نمیشه، بلکه حکم عقل است که انتظار یک بایدی در از عالم میکنه و مستقیم این باید ما از هستا چیز نمیشه.
حالا من نمیدونم اینو شما بدونید که عبارتیشون چطور بود. این سلسله این قضیه تاریخی این مسئله هست و باید، این همین است که من عرض کردم که به اصطلاح این مادیین آمدن به خاطر این است که یک دگرگونی در احکام و مسائل اخلاقی اینها ایجاد بکنن، آمدن اصلا اصل هست از هست باید انتظار نمیشه رو مطرح کردن و کشیدن کنار، رو بعدن به قضیه سیر تاریخی تکوان اجتماع پرداختن و گفتن که مسائلی که مربوط به گذشته است مربوط به گذشته بود، الان فرق کرده، باید تغییر پیدا بکنه، پس بنابراین دیگه اسلام و ادیان و تمام اینا همه میرن کنار، رو الان همه مردم دیگه دارای فکر و روشن فکری و منور فکر شدن، فکرشون نوره کشیدن دیگه، خوبشن دیگه، نیازی به این احکام و فلان حرفا دیگه نیست. لذا آقایونی که جواب دادن اینطور جواب دادن، ولی اصل و ریشه رو زدن. این قضیه شه دیگه، از ثانیهش بمانه.